ما نباید آقایی بکن، همه سرشو باید بندازن پایین. یه کشوری یه ملتی بلند شدن میگن آقا ما سرمون رو نمیندازیم پایین که نه، بقیه هم بیدارشون میکنیم
و جلوتن وای میسیم.
دقیقا این نکته ای که آقای دکترم فرمودن در مورد تشییع رهبری، واقعا دوستان جامعه شناس باید در موردش ساعت ها حرف بزنن. نکته ایه، اصلا یک موضوع عجیب و غریبه اینکه شما استقبالت از یک رهبر سیاسی و دینی و ولی فقیه یک کشور همسایه که بالاخره در تاریخ یک مخاصمه بینتون بوده، همچین تشییع بشود. و واقعا اگر حالا دوستانی که اونجا هم تشریف داشتن، صحنه ها واقعیه، یعنی نه حضور رو نمیگم، اون ابراز احساس رو دارم میگم، یعنی ابراز احساساتی که مردم عراق علل خصوص در دوتا کشور بالاخره
دوتا شهر
نجف و کربلا نسبت به رهبر معظم شهید ما انجام دادن، یک حرکت واقعا تاریخیه. و شما میگم دوستان علوم سیاسی میدانستن که بعد از اینها ترامپ قطعا دنبال ضرب است، باخته، زمین رو باخته، زمین رو واگذار کرده، زمین بازی رو باخت به ما.
بد جورم باخت،
با بی‌آبرویی باخت. استیصالش رو ببینید چقدره، داره میگه که بالاخره من در لیست ترورم و قراره من بمیرم. و نکته ای که دوستان رسانه بهش کم توجه کردن، ترامپ برای اولین بار پذیرفت که ما میتونیم بزنیمش. این
نکته مهمیه.
ترامپ مغرور متکبری که میگه من آقای دنیام، الان به یه نکته ای رسیده که میگه میتونن منو بزنن ها، و منو خواهن زد. و میدونین که اینها در قانون کشور امریکا دستورهای رئیس جمهور بالاخره در حکم قانونه براشون، میگه من دستور صادر کردم
که بعد از من چه
بعد از من چه اتفاقی بیفته، یعنی قریب الوقوع میدونن. یعنی چی؟ این یعنی آقای جمهوری است.
خیلی عالی،
ببخشید طولانی.
نه ممنونم از شما آقای دکتر خسروشیری. خونسازی پیشین تمام گزینه‌های روی میز آمریکا در جنگ رمضان، جنگی که 40 روز هم به طول انجامید، چه نقشی میتونه در دامنه انتخاب‌ها، یعنی الان انتخاب زیادی دیگه آمریکایی‌ها ندارن عملاً، و فلج شدن این تصمیم گیری ها تو کاخ سفید، چون واقعا این استیصال و درماندگی رو من دیروز صحبت های وزیر دفاع آمریکا رو میدیدم، حتی توی صورتش هم هرچقدر سعی کرد خودش رو همونجور با صلابت نشون بده، ولی در صورتش هم بود که ما موندیم چیکار کنیم، نه راه پس داریم نه راه پیش. چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، در علوم سیاسی برای رسیدن به منافع ملی یا اهداف ملی کشورها تعیین می‌کنه، ابزارهای مختلف وجود داره. از ساده‌ترش مذاکره و دیپلماسی است، ابزارهای اقتصادی است، اجتماعی است، ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک است، و آخرین ابزار نظامی و جنگ. چرا آمریکایی‌ها به ابزار نظامی جنگ رسیدن؟ قبلی‌ها رو همه رو آزمون کرده بودن، به نتیجه نرسیده بودن، و این از درماندگی آنها بود که خواستن آخرین ابزار در دست خودشون رو امتحان بکنن، شاید آخرین ابزار براشون فرجی باشه.
بله، حتی اینو اشاره کرد میون کلام شما، این همین آقای ترامپ اشاره کرد که ایرانی ها مذاکره کننده های خوبی هستن، یعنی حتی در بله. میدان دیپلماسی هم باختند.
بله،
به دیپلماسی گرهای ما.
بله, بله. جمله معروفی از علم روابط بین الملل، میگن ایرانیایی که فرش میبافن با صبوری، تار و پود فرش رو ماها میبافن تا یه فرش اثر هنری رو تقدیم بکنن، آدمای صبوری ان، با خردمندی و صبوری و متانت رفتار میکنن، و برخلاف فرهنگ آمریکایی است که یک باره با هیجان، با خشم، با افراطگری رفتار بکنه. جمهوری اسلامی ایران 47 ساله در مقابل همه گونه دشمنی آمریکا ایستادگی کرده. خدمتتون عرض کردم این جنگ رمضان اولین جنگی تحمیلی علیه ما نبوده و آخرین هم نخواهد بود. اولین ابزار دشمنی آمریکا با ایران نبود و آخرین هم نخواهد بود. دشمنی تا زمانی که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی وجود داره، تا زمانی که مردم ایستادگی میکنن و پایداری میکنن، در نظام ایستادگی میکنه، دشمنی آمریکا علیه ایران وجود داره. چون خوی استکباری آمریکا بگوری است که هم تمامیت خواست، همه چیزو میخواد. منابع ایران همه چیز برای خودش میخواد و این ایستادگی ایران باعث شده که دشمنی آمریکا بر ایران تحمیل بشه و همه گونه ابزار استفاده بکنن و آخرین ابزارش آخرین تیرش هم جنگ نظامی سخت بود علیه ایران انجام دادن. 40 روز جنگیدن، حمله کردن، مدرسه مینا رو زدن، رهبری رو زدن، فرماندهان نظامی زدن و عجیبه در قرن 21 با این همه سازمان‌های بین‌المللی، با این همه رسانه‌ها در دنیا یک صدای رسایی وجود نداشت که مظلومیت مدرسه مینا رو تو دنیا فریاد بزنه. این همه نهاد حقوق بشری در دنیا داریم که می‌بینی در مورد اعدامی یک داعشی که در ایران اعدام میشه صداهاشون فریادهاشون بلنده، در مدرسه مینا 168 کودک بیگناه مظلومانه تک تک قطع قطع شدن، اما دریغ از یک صدای بر بیاد. این واقعیت نظام بین‌المللی، عرصه نظام بین‌الملل این گونه است. ما فقط با قدرت میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، با قدرتی که میتونیم منافع ملیمون رو تامین بکنیم، با موشک میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، با پهباد میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، با تنگی هرمز میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خداوند جغرافیایی به ایران ارزانی داشته که نعمت بسیار بزرگیه. خلیج فارس، تنگی هرمز، دریای عمان، 1200 کیلومتر خط ساحلی جنوبی ماست. بی‌نظیره. صدها جزیره در خلیج فارس ما داریم. در تنگی هرمز چند تا جزیره راهبردی داریم. اگر آمریکا یک ناو جنگی یا دو تا ناو جنگی وارد منطقه ما بکنه، هر جزیره ما یک ناو جنگی است. هزار 200 کیلومتر خط ساحلی جنوبی ما، 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت کشور، 15 کشور همسایه داریم. دریای خزر شمال، خلیج فارس، دریای عمان جنوب. مگه میشه همچین کشوری رو تحریم کرد؟ مگه میشه همچین کشوری رو محاصره دریایی کرد؟ مگه میشه همچین کشوری با این وسعت، با این جغرافیا رو، با چند تا موشک و هواپیمای F-35 و چند تا مقام نظامی رو ترور کردن از پای در آورد؟ قطعا اینگونه نیست. و استیصال آمریکایی‌ها امروز به درستی هم آقای دکتر فرمودن، هم شما فرمودید، و این که به جنگ نظامی سخت روی آوردن، با F-35 میخوان اهداف نامبارک خودشون رو محقق بکنن، نشون از استیصالش میده. این که در 47 سال هر کاری کردن، جمهوری اسلامی ایران استادگی کرده. و این که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی سگانی بسیار عالی داره، عزت، حکمت و مصلحت. این سگانه مبنای رفتار جمهوری اسلامی ایرانه. ما عزت آقای خودمون حفظ میکنیم، همزمان با حکمت و خردمندی رفتار میکنیم و همزمان مصلحت کشورمون هم در نظر میگیریم. و اینگونه است که میگن شاید در ظاهر تناقض داشته باشه، هم در میدان جنگ میجنگیم، هم در میدان مذاکره میکنیم و هم در خیابان از نظام و انقلاب کشور حمایت میکنیم. این سگانه با سگانی مفهومی عزت، حکمت، مصلحتی که تونسته جمهوری اسلامی ایران 47 سال به پیش ببره. و جمله‌ای که آقای دکتر فرمودن و امروز تو بیانیه سپاه هم دیدم که به درستی اشاره کردن، به مردم، خطاب مردم اردن بود. ببینید شما فرمودین چرا کشور عربی اینقدر میترسن، دولت‌های عربی، درست بگم کشوران، دولت‌های عربی اینقدر میترسن. این نتیجه سال‌ها کار غربیاست. چه کار کردن تو این 47 سال؟ دو تا رویکرد همزمان پیش بردن، یک ایران حراسی در سطح غرب آسیا. خیلی عجیبه، تو غرب آسیا اسرائیل و رژیم صهیونیستی که تهدیدی بزرگ برای کشور اسلامیه، سرزمین‌های اسلامی رو غصب کرده، این هم کودک و زن و مرد مسلمان رو داره میکشه. اسرائیل رو بعضی دولت‌های عربی دشمن نمیدونن و ایران رو به عنوان دشمن معرفی کرده. این کاری که رسانه‌ها و جنگ شناختی غربی داره انجام داده و در سطح بالاتر اسلام حراسی که راه انداختن، اسلام حراسی و ایران حراسی، باعث شده که امروز دولت‌های عربی به اشتباه و به خطا، با خطای تحلیلی واضح، ایران رو دشمن خودشون تعریف بکنن، با آمریکا رو دوست خودشون تعریف بکنن.
چی میشه آیه دکتر؟ یعنی شما به نظرتون انتهای این روندی که آمریکایی‌ها پیش گرفتن، به نظرتون چه پایانی خواهد داشت؟
کشورهای غرب آسیا نیازمند یک خودآگاهی بزرگن. به این آگاهی برسیم که کشورهای ما که کنار هم با هم دیگه میتونیم منطقه رو ایمن نگه داریم، با هم میتونیم به سوی پیشرفت حرکت بکنیم، نه بر هم، نه علیه هم. کشورهای خلیج فارس، بالاخره ایران بزرگترین ساحل خلیج فارس داره و کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، همزمان میتونیم از بستر دریای خلیج فارس، از ثروت خلیج فارس، از امنیت تنگی هرمز و این نعمتی که خدا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه ایران ارزانی داشته، با هم میتونیم برای پیشرفت کشورامون استفاده بکنیم. و به این درک جمعی برسیم که
رسیدن به نظر شما
نمتاسفانه اگه میرسیدیم که اینگونه نبود و چرا نرسیدیم؟ باز هم جنگ شناختی که انجام شده، باز هم سالها غربی ها با برنامه‌ریزی درست رفتار با برنامه‌ریزی رفتار کردن و ایران هراسی رو به گونه‌ای تبلیغ کردن که متاسفانه میبینیم یک مسئول مسلمان کشور عربی حاشیه خلیج فارس اسرائیل رو دوست می‌دارد و ایرانی را دشمن. عجیبه. پایگاه آمریکایی رو وارد منطقه ایران منطقه غرب آسیا کرده تا از طریق پایگاه آمریکایی امن بمونه، منابع نفتی گازی خودش رو به تاراج داده تا بتونه در امنیت زندگی کنه. اگر به این آگاهی جمعی کشورهای حاشیه خلیج فارس برسن که ایران دشمن آنها نیست، دشمنشون در آن سوی دیگر باید دنبالش باشن و بدونن با همدیگه میتونیم در کنار هم زندگی امنی داشته باشیم. امنیت یا برای همه یا برای هیچ کس، صادرات نفت یا برای همه یا برای هیچ کس. اتون رویکرد درست که جمهوری اسلامی استفاده کرده و سرانجام به این آگاهی خواهند رسید که امنیت ایران مساوی است با امنیت منطقه، صادرات نفت ایران مساوی است با صادرات نفت همه منطقه. نمیشود تنگی هرمز یا خلیج فارس که ایران بزرگترین ساحلش داره، تنگی هرمز از آن دولت تاریخی از آن ایران بوده و حاکمیت ایران بر اون وجود داشته. امنیت ایرانی‌ها دارن تامین میکنن، ایرانی‌ها نفت صادر نکنن، دیگران بیان نفت خلیج فارس ببرن، اصلا این معنا نداره. یا ایران خط ساحلی جنوبی ایران ناامن باشه و دیگران در امنیت زندگی کنن، این معادله معادله غلطیه. امنیت برای همه، اقتصاد برای همه، پیشرفت برای همه و امنیت برای همه، امنیت دست جمعی. و این زمانی محقق میشه که پای آمریکایی از منطقه برچیده بشه و این آرزوی محالی نیست، اتفاق انجام خواهد شد. آقای شهید می‌فرمودند که آمریکایی از منطقه خارج خواهند شد و فرمودند این انتقام خون شهید سلیمانی خواهد بود که آمریکا را از منطقه بیرون بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شبیل بش. ما حدوداً 3 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. جنبندی شما رو هم من بشنوم.
عرض کنم خدمت شما که ببینید نکته‌ای که ما الان بهش رسیدیم بعد از جنگ رمضان و این انتقال پیام ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران برای کل دنیا، علل خصوص دوتا دشمن صفاک مستقیم ما، براش خیلی زحمت کشیده شده. ما براش رهبرمون رو دادیم، براش فرماندهان نظامی رو دادیم، اما در همون نگاه مکتبی که عرض کردم برای اسلام فدا شدن و برای اسلام شهید شدن جزئی از آرمان‌های ماست، جزئی از مکتب ماست و اونها هم این رو نمی‌دونن و نمی‌تونن درکش بکنن، نمی‌تونن هضمش بکنن که به چه شکلی من بیام به اذعان خودشون یک رده کامل فرماندهی رو بزنم و در کمتر از چند ساعت یک جواب دندان شکنی به پایگاه نظامی من داده بشه. به چه شکلی، به چه نحوی و به چه صورتی. و از همه اینها مهمتر این که ما درست می جنگیم، ما رو حرفامون می جنگیم، ما نامردی نمی جنگیم، ما نامردی ضربه نمی زنیم، ما در
ما مدرسه نمی زنیم،
ما مدرسه نمی زنیم، ما سالن ورزشی نمی زنیم، ما بچه های بیگناه معصوم رو نمیزنیم، ما آدم هایی که ما دفاع مشروع میکنیم طبق نظر فقه و شریعت و اسلام. کسی که به ما حمله کرده به همون مبدأ، جالبه که به شما بگم در بیانیه سپاه هم هست، میگه که به مبدأی که از ما حمله شده است، ما اونجا رو داریم زنیم، شروع کننده اتفاقی هم نیستیم. گفتیم آقا ما از این کوریدور بیاین عبور بکنید، وقتی شما این کوریدور رو میذارید کنار و برای خودتون یک اتفاق جدید رو رقم میزنید، قطعا ما اینجا خونمونه، اینجا سرزمین ماست، ما اجازه نخواهیم داد ترتیباتی که ما براش این همه شهید و مجاهد دادیم از دستمون در بیاد. شما یقین بدانید همه این ترتیبات اینها رو به این مرز دیوانگی و جنون رسونده. الان رئیس جمهور امریکا واقعا یک دیوان است، کارهایی که داره میکنه، اتفاقاتی که داره رقم میزنه و داره قمار میکنه، به تعبیر حاج قاسم عزیز داره قمار میکنه، یعنی به هم سر آبروی خودش و هم سر کشور خودش. و از هیچ چیزی هم ابایی ندارد. ولی مطمئن باشید که این خونها برکات خواهد داشت، اثر خواهد داشت. و اثرش هم چی؟ اثرش هم بیداریش. به شما من یک تعبیری کردم، گفتم 91 دقیقه نو اسفند. 91 دقیقه اسفند به شما میگفتن چه اتفاقی در این کشور بیفته، صد و بیش از 130-140 شب مردم بدونه
کسی نمیتونست پیش میکنه،
اصلا قابل تصور نبود.
صدای تیتراج مصابی.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علی خسروشیری و جناب آقای دکتر مسعود شبلی وزر. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه رادیو تهران بودی. تا یک برنامه دیگه و دور یک میز دیگه، وقت شما بخیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
شهری که نفسهایش میان دود و غبار گم می شود، گاهی باید ذره نور از دل تاریکی برخیزد تا پرده آلودگی را کنار بزند. این روایت ذرات امید، روایت تشعشع علیه آلودگی هواست، روایت ذراتی که بی صدا در دل آسمان شهر کار می کنند تا مردم نفسی تازه بکشند. شاید بسیاری ندانند که یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای پایش و کنترل آلودگی هواست. با دستگاه‌های پیشرفته آشکارساز پرتویی، کارشناسان می‌توانند حتی ذرات ریز معلق در هوا را شناسایی کنند، ترکیبشان را بفهمند و منشأ آلودگی را پیدا کنند. در ایران این فناوری در دست پژوهشگران و متخصصان جوانی است که هوای پاک را حق همه می‌دانند. آنان با ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری مدیران شهری فراهم می‌کنند تا سیاست‌های مقابله با آلودگی فقط روی کاغذ نماند. اما ماجرا همینجا تمام نمی‌شود. فناوری هسته‌ای می‌تواند در آینده با فرایندهایی مانند پرتودهی گازها حتی برخی آلاینده‌های صنعتی را بی‌خطر کند و کارخانه‌ها را وادار سازد سهمشان را در نفس کشیدن مردم ادا کند. فناوری هسته‌ای ابزاری دقیق برای شناسایی منبع آلاینده است. این توان علمی داخلی کمک می‌کند راهکارها دقیق‌تر و عملیاتی‌تر اجرا شود و کیفیت هوا بهبود یابد. در ایران ذرات پر انرژی علم پاسبان پاکی هوا می‌شوند، چرا که نفس سالم حق هر انسان است.
عزیزان من، ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود. امروز قادر هستیم سوخت هسته‌ای رو از معدن تا خود نیروگاه تولید کنیم و پیش ببریم. این رو جوانای ما کردن، دانشمندان ما کردن. در دنیا کشورهایی که این توانایی رو دارن شاید از عدد انگشتان دو دست کمترن. اینو ملت ایران به دست آورده. صنعت هسته‌ای فقط برای انرژی نیست. بعضی خیال میکنن صنعت هسته‌ای فقط برای برق پاک که البته همینجور هم هست، انرژی پاک و ارزان، این ناشی از صنعت هسته‌ای است. لکن فقط این نیست، این یک جزئی از فواید صنعت هسته‌ای است.
ساحت خورشید
هر چه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکار بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم، برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 تا اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 تا اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است، این یکی از فطرت هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
ماشین لباس شویی لیدر، مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر، نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041-363-068-88.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.